السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام خدا بر امام حسین علیه السلام. سلام خدا بر یاران و اصحاب و خاندان مطهر آقا و مولامون. سلام خدا به شما بیننده های خوب حسینی، اهالی ارجمند یاد خدا. خیلی خوش آمدید، افتخار میکنم و خدا رو شاکرم که با یاد خدا همنشین شما هستم. الحمدلله رب العالمین که در محضر استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای علوی تهرانی عزیز مفتخر به گفتگو و صحبت با شما مردم هستم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محضر همکاران گرامیتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین و مهمترین حاجات بینندگان بر هم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر از تشریف فرمایی شما. شعری که ابتدای برنامه تقدیم و پیشکش حضور شما کردم در ارتباط با این زیارت اربعین که دعا میکنیم روزی همه اون بشه، از آقا نجم الدین شریعتی عزیز، برادر بزرگ و خوبم در برنامه سمت خدا بود که تقدیم محضر شما مردم خوب نمودم. در خدمت حاج آقای علوی تهرانی عزیز هستیم. چند هفته ایست که میهمان سفره زیارت و خصوصا زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در بیان روایات و گفتار معصومین علیهم السلام هستیم. خلاصه این که از بیانات ائمه این رو یاد گرفتیم که کسی که زیارت مقبول کربلا روزیش بشه، به او میگند که از ابتدا عمل شروع کن و حالا تو مثل کسی هستی که از مادر متولد شدی. نکات بسیار ارزشمند و خوبی رو حاجا فرمودید و راجع به ویژگی ها و مشترکات امامت و مقام رسالت هم بر ما پنج ویژگی رو شما جلسه گذشته اشاره فرمودید و برشمردید. در انتظاریم که روزی امشبمون رو از شما دریافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با آداب زیارت امام علیه السلام است که عرض کردیم دیگه طلایی ترین زیارت عارفاً به حقه هست. آنگاه بحث عرفان که بحث معرفت پیش میاد میشه اولین خصوصیت از آداب زیارت. آنگاه همین پنج ویژگی که امام با پیامبر دارد، این معرفت باید حاصل بشه.
اینها زیل عرفان امام،
این پایین ترین حد معرفتی است که نسبت به امام باید پیدا بشه و عالی ترین حد معرفت هم از بزرگتون که متن زیارت جامع کبیر است که البته شروح مختلفی داره. یکی از شروحش کتابیست اثر حضرت آیت الله آقای نقوی و کتابیست یک جلد فارسی هم هست. آقایان اگه توانستن تهیه بکنن، حالا من میگم آقایان یعنی عزیزان، اگه توانستن تهیه بکنن خیلی کتاب مثمر ثمری خواهد بود، یک معرفتی رو نسبت به جامعه کبیر آدم پیدا. دومین خصوصیتی رو که باید برای آداب زیارت رعایت کرد بحث اخلاص تحت عنوان یرید وجه الله که ما روایاتش در جلسه گذشته خوندیم. فقط یکیش رو عرض میکنم، از وجود ناظرین حضرت صادق که حضرت فرمودن من زار قبر الحسین و هو یرید الله، کسی که زیارت بکند کربلا را و او اراده کرده باشد خدا را، یعنی اخلاص. اخلاص قرار بود یه خود راجع به اخلاص صحبت بکنیم. من سعی میکنم که در این جلسه که امشب هست در خدمتون هستیم، در این جلسه تلاشم این است که بتوانم بخشی از در واقع آداب زیارت رو بگم و تمام بکنیم که حالا جلسه بعد بحث دیگه رو مطرح بکنیم در باب اخلاص. این که حالا اخلاص به چه معنایی هست، ببینید اخلاص یک کیفیتی است که عارض بر نیت میشه. عمل یک فعل دارای یک نیت، اخلاص عارض اون نیت میشه، کیفیتی است که عارض بر نیت میشه. یعنی شما در مقام نیت باید مخلص باشید. اولا ما در شریعت در واقع دستور داریم که بر مبنای اخلاص عمل بکنیم. آیاتی که در این زمینه وجود دارد من یکی دو تاشو مثلا فرض کنید براتون عرض بکنم. یکی در سوره مبارکه بینه است آیه 5، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین، و ما مأمور هستیم مگر اینکه خدا را بپرستیم در حالتی که اخلاص داریم، مخلصین له الدین. این دستوره و ما امروا مأمور پرستش خداوند با ویژگی و کیفیت اخلاص هستیم. این از حیث دستور داشتن. اما خود اخلاص به چه معناییه؟ میگن اخلاص یعنی که شما عمل رو انجام بدید، انگیزه و محرک شما بر انجام این عمل جز خدا چیز دیگری نباشه. همین که جز خدا چیز دیگری نباشه سه مرتبه رو ایجاد میکنه. یعنی ما در مسئله اخلاص سه مرتبه و سه رتبه رو داریم. پایین ترین حد، حد متوسط، حد عالی. پایین ترین حد در واقع اخلاص این است که اون چیزی که انگیزه شده است برای انجام عمل، حالا عملی که ما داریم بحث بکنیم زیارت هست، برای نشان دادن به مردم نباشن، برای اینکه مردم بگن باری کلا نباشه، یا اگر عملی را ترک میکنیم از ترس مذمت مردم نباشه. آقا من عمل را انجام میدم میترسم اگه ترکش کنم مردم مثلا بدی بیرا بگم، به صرف این که خدا دستور داده است من انجام میدم. وقت اینو میگن پایین ترین مرتبه اخلاصه. همین پایین ترین مرتبه اخلاص بالاترین مرتبه بینش رو میخواد. یعنی آدم باید به جایی برسد که بداند عملی رو که داره انجام میده نه مده مردم، تمجید مردم باعث عبین رفتنش میشه، نه مذمت مردم باعث تعالی او میشه. یعنی اقبال و ادبار مردم نسبت به اون عمل ذره اثر نخواهد. این باید به این بینش برسه. امام صادق علیه السلام فرمود لا یسیر العبد عبدا خالصا عز و جل، عبدا خالصا لله عز و جل. بندگان به بندگی خداوند عز و جل نمیرسن در حال اخلاص. حتی یسیر المد و زم اندهو سوا، تا بدانند که آقا مده مردم و زم مردم مساویه، هیچ اتفاقی رو ایجاد نمی کنه.
زنده باد و مرده باد،
هیچ اتفاقی رو ایجاد نمی کنه. این بزرگترین بینشی که آدم پیدا بکنه ها. درسته که پایین ترین مرتبه اخلاصه، ولی این آدم ها باید دارای یک بصیرت و یک بینش خیلی بالا باشه. بعد از اون فرمود لأن الممدوح عند الله لا یسیر مذموما بذم. چیزی که پیش خداوند خوب است و نیکوه با ذم مردم بد نمیشه، و کذالک المذموم، و چیزی که نزد خداوند بد است با تحسین و تمجید مردم خوب نمیشود. فلا تفرح بمدح احد فانه لا يزيد في منزلتك عند الله عز وجل. به تملق و مدح و تمجید مردم خوشحال نشو که با این تمجید تو ارتقاء مقام نزد خدا پیدا نمی کنی. ولا يغنيك عن المحكوم لك والمقدور عليك. این بسیار عبارت عالیه. آقا جون جایگاهی که تو پیش خدا داری نه مدح مردم تو رو میبره بالاتر، نه ذم مردم تو رو میاره پایین. اون چیزی که برات حکم شده و تقدیرت شده همون است که برای خدا انجام بده. این پایین ترین حد اخلاص. یه مرتبه بالاتر از این مرتبه متوسطه. یه عده میگن آقا جان این که من صرف اوامر خدا رو انجام بدم ولو به طمع بهشت، ولو به ترس از جهنم، اما میخوام به مردم نشون ندم، میگی یعنی به خاطر مردم انجام نمیدم، مدح و ذم مردم مؤثر نیستن، اما من ممکنه به طمع بهشت این کارو بکنم، من ممکنه از ترس جهنم این کارو بکنم. این خیلی چیز خوب نیست، بلکه یه مرتبه بالاتر آدم باید بیاد. آدم نباید خدا را و اعمالش را به خاطر این انجام بده که یا بهشت را استفاده بکنم یا از جهنم اجتناب بکنم. نه، باید یه مرتبه بیاد بالاتر. مرتبه بالاتر چیه؟ من عمل رو انجام میدهم به خاطر محبتی که به خدا دارم، علقه ای که به خدا دارم، شدت علاقه من به لقاء حق موجب انجام این عمل میشه. دستور مبارک که کهف هم شما داره دیگه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. یه عده ای به شوق لقاء حق به خاطر محبتی که به حضرت حق دارن در واقع انگیزه پیدا میکنن تا یک سری از اعمال رو انجام بدن. این هم خیلی مرتبه خوبیه، یعنی محرک انجام عمل عشق است. وقت کسی که به این مرتبه برسه مثل سلمان فارسیه، در وصفش میگن ان الجنه لأعشق لسلمان من سلمان للجنه، بهش عاشق تر است به سلمان تا سلمان مشتاق بهش باشن. اینقدر این به خاطر که انگیزه جناب سلمان در اعمال عبادیش عشق به خدا بوده، محبتی بوده که به خدا داشته. اما بالاتر از این هم مرتبه وجود داره که این دیگه نهایت اخلاصه. میگن آقا این که شما به خاطر محبتی که به خدا داری، به خاطر لقاء به حق عمل رو انجام میدی، باز خودت رو داری میبینی، چون تو دوست داری به لقاء حق برسی، یعنی باز خودت رو داری میبینی. بالاتر از این این است که شما در مقام انجام عمل بگی آقا ما همه عبدیم و تو مولا، وظیفه عبد آن است که اطاعت بکنه، تمام. من نه عشق به لقا دارم، نه عشق به بهشت دارم، نه ترس از جهنم. چون تو مولا هستی من دارم تو رو میپرستم. حضرت امیر علیه السلام زبان حالش این مرتبه از اخلاصه. ما عبدتک طمعا للجنه ولا خوفا للنار، من نه ترس جهنم و نه به طمع بهشت رو پرستش میکنم، بل وجدتک اهلا للعباده. آقا جان تو مولای منی و وظیفه من عبد در مقابل مولا گوش به فرمان بودن، تمام شد رفت. وقت کسی در این مقام از اخلاص که قرار بگیره، وقتی فقیر رو سیر میکنه سوره مبارکه هل اتی نازل میشه، وقتی انگشتری میده آیه نازل میشه. پس نزول آیه و نزول سوره در مقابل یک حرکت به خاطر نیته، یعنی عالی ترین مقام اخلاص رو از امیر علیه السلام داره. بنابراین یکی از چیزهایی که میتواند ما را به نتیجه عالی و متعالی در زیارت برساند داشتن بحث اخلاصه. و بحث اخلاص هم به این سه مرتبه که گفتم، کفش که پایین ترین حد بود، من این عمل رو انجام میدم به خاطر اطاعت خدا، حالا به طمع بهش یا ترس از جهنم.
این عیب نداره ولی کف
نه، ولی این که مردم بخوان منو مد کنن یا از ذم مردم ترسم این نیست.
اگر این شد اصلا از دایره اخلاص خارج میشه و این اطاعت و پرستش نیست.
توجه فرمودید. پس دومین ادب هم اخلاص. آقا من دارم میرم زیارت حضرت سید الشهدا، توفیقم پیدا کردم پیاده میرم، اما نه به خاطری که مردم میگن آقا فلانی عجب عاشقیه، به خاطر مدح مردم نیست. آنگاه این عبادت میشد که حضرت سید الشهدا، حضرت صادق علیه السلام فرمودن کسی اخلاص در زیارت حضرت سید الشهدا داشته باشه، جناب جبرئیل و جناب میکائیل او رو مشایعت میکنن، اون میفهمه که در پناه این دو ملک مقرب در راه میره. سومی خصوصیت از آدم شوقه. زیارت امام حسین به حسب شوق باشد نه به حسب عادت باشه. در کتاب شریف کامل و زیاره از حضرت صادق، من اتا قبر الحسین تشوقن اله، کسی که به زیارت سید الشهدا برود در حالی که شوق به او داره، نه اجبار در کاره، نه عادت در کاره و نه انگیزه های دیگه، دلش دائما در تپشه. آدم نسبت به چیزی که ذوق داشته باشه یک حالت نشاط درونی واقعی بهش دست میده. اگه تشوقان الهی باشه، کتب الله من الامنین یوم القیامه، روز قیامت فضای اکبر، او از این فضای اکبر در امانه. و اعطی کتابه به یمینه، نامه عملش از سمت راست بهش میدن، و کان تحت لواء الحسین، و در روز قیامت زیر پرچم سید الشهدا قرار میگیره، حتی یدخل الجنه. پرچم سید الشهدا نه این اعجاز امام حسین. حضرت صادق میفرماید نحن سفن النجات، ما هممون کشتی نجاتیم. اعجاز سید الشهدا و سفینه الحسین اوسع و اسرع. کسی زیر پرچم امام حسین باشه هم سریعتر به بهش راه پیدا میکنه، هم آسانتر به بهش راه پیدا میکنه. این خصوصیتیست که خدا به سید الشهدا داده، و انشاءالله ما در جلسه بعد میگیم چرا خدا این خصوصیت به سید الشهدا داده. و یسکنه فی درجته، و تحت لوای امام علیه السلام در مرتبه بهشتی او خواهد بود، در پناه امام حسین در بهشت خواهد بود. این هم بحث سوم، یعنی زیارت امام با شوق باشه، با تپش قلب باشه، اشتیاق درش وجود داشته باشه. چهارمین از بزرگتون که ادبی رو که ما باید رعایت کنیم، جمع بین اون حالت شوق با حزنه.
این پنجمی
شوق سومی بود،
چهارمی شوق فکر میکنم
از کنم که شوق سومی بود، اخلاص دومی بود و معرفت هم اولی بود، چهارمی حزنه. حضرت میفرماید به اینکه حضرت صادق علیه السلام ازا اردت زیارت الحسین فزره، او رو زیارت کن. هرگاه اراده کردی زیارت امام حسین رو، فزره، او رو زیارت کن. و انت حزین مکروب، در حالی که محزون هستی. شاعث مقبر، در حالی که پریشان قبارالود هستی. جائع اون عدشان، در حالی که گرسنه و تشنه هستی. و صلح الحوائج و انصرف عنه ولا تتخذه وطنا، حوائج رو از امام بخوا و کربلا رو وطن برای خودت قرار نده. عرض کردیم ظرف انصرف، زیارت کن برگرد. مال امام حسین میگن سه روزم مثلا فصل کن، توتون کن و برگرد دیگه. اونجا
این حکم اون کوتاهی یک روز رو نه.
بله،
جاهایی دیگه میفرمودین یک شب بمونه،
یک شب. مال سایر ائمه هست، در مورد حضرت سید الشهدا سه شب طبق دستور روایت هست. پس میفرماید و انت حزینون، در حالت محزون، یاد مصائب سید الشهدا باش، یاد شهادت سید الشهدا باش، یاد که حضرت ام کلثوم به لشکریان فرمودن انتم قتلتو اخی، شما برادر من رو کشتید. قتل صبر یعنی برادرم رو زجر کش کردید، که حالا خودش یک بحث مصیبتی دارد که حالا در جای خودش بیان خواهد شد. خب پس حضور رو هم بیان کردیم که باید چهارمی خصوصیت داریم. اما پنجمی خصوصیت میگن که آقا غسل. در باب غسل امام صادق میفرماید ان لله ملائکه موکلین به قبر الحسین، فاذا هم الرجل بزیارته فاغتسل. یه ملائکی رو موکل کرده در قبر، در ناحیه قبر سید الشهدا. هرگاه هر مردی، هر شخصی، یا مرد فقط مورد نظر نیست، اهتمام ورزید به زیارت حضرت سید الشهدا، فاغتسل، غسل کنه. ناداه محمدون، وجود ناظرین پیامبر عظیم الشأن اسلام او رو مورد خطاب قرار میده. یا وفد الله، ای میهمان خدا، ابشرو به مرافقتی فی الجنه، من به تو بشارت میدم به همنشینی من در بهشت، به خاطر این قسلگی کردی. و ناداه امیر المومنین، و وجود ناظرین حضرت امیر المومنین ندا میکند انا زامنون، من علی ابن ابی طالب زامنم، لقضاء حوائجکم، برآورده شدن حاجتاتون، دفع البلا، برطرف شدن بلایا رو، انکم فی دنیا و الاخره،
به خاطر غسل زیارت.
به خاطر اون غسلی که میکنه. آقا به ما میگن که این غسلی که بخوای بکنی بهترین است که اتفاق بیفته. بینندگان توجه بفرمایید، ممکنه الان این شرایط وجود نداشته باشه، خودتون رو به خطر به خاطر این مسئله نندازین، اما اگر شرایطش بود میگن بهتره با آب فرات غسل کردن. حضرت صادق به هشام بن سالم میفرماید قلت فما لمن اغتسل من ماء الفرات. هشام بن سالم میگه آقا هر کسی با آب فرات غسل بکنه چی بهش میدن؟ ثم اعطاه، یعنی بره بعدم بره سراغ مزار سید الشهدا. قال اذا اغتسل من ماء الفرات و هو يريده، وقتی با آب فرات غسل کرد در حالی که اراده کرده زیارت سید الشهدا رو، تساقطت عنه خطاياه، تمام گناهانش بخشیده می شود، که یوم ولدت ها امه، مثل روزی میشه که از مادر زاده شده، یعنی پرونده سپید سپیده. این خصوصیت ممکنه الان امکان پذیر انجامش نباشه، ولی با هر آبی که غسل بکنن اون ناداه و محمد هم نشین من در قیامت خواهی بود و ناداه و امیر المومنین وجود خواهد داشت. این شد پنج تا. ششمینش این است که حضرت صادق علیه السلام بفرماید اذا وصلت الى الفرات فاغتسل، وقتی رسیدی به فرات غسل کن. حالا غسل کن، حالا هر با هر چیزی که تو رسی. باز من تکرار میکنم، شاید امکان غسل به آب فرات نباشه، اما خود غسل کردن برای زیارت سید الشهدا فضیلت داره. بفرماید که وقتی غسل کردی این کار رو انجام بده، ولبس، بپوش، انزف ثوب تقدر علی، پاکیزه ترین لباس رو که برش قدرت داری. نیاز نیست بدی یه لباس خیلی همچنانی بگیری، همون رو که داری بهترین و پاکیزه ترین رو چیکار بکن، در واقع تهیه بکن و بپوش بعد از اون غسل. ثم سر الى القبر، بعد برو به طرف قبر سید الشهدا، این مهمه، حافیان، در حالی که پابرهنه هستی. چرا؟ فخلع نعلنک
انک بالواد المقدس
طوا، اینجا وادی مقدسه. یه عده بی حیایی کردن با چکمه رفتن، یه عده بی حیایی کردن اسب ها رو آوردن، اما زائر سید الشهدا حافیان میرود، او پای برهنه میرود. این هم ششمی خصوصیت. اما هفتمی خصوصیت، همه جا میگن وقتی میخوای بری خودتو معطر کن، خودتو آرایش کن، زینت بکن، چیکار بکن، اما از آداب زیارت سید الشهدا اجتناب از اطریات، سرمه و حتی روغن مالی کردنه. وقت داریم روایت شو بخونیم؟
بله.
حضرت صادق علیه السلام میفرماید ببین که اجتناب از اطریات، سرمه و حتی روغن مالی کردن، این جزء در واقع دستورات و هفتمین ادب از آداب زیارت از سید الشهدا است.
پابرهنه بودن رو جزء
اون لباس ما چیز کردیم، یعنی شما میتونی 6 و 7 قرارش بدی، اگر 6 قرارش دادی این میشه هفتمی، درست شد؟ اما پابرهنه بودن مقیده ها. اجتناب از عطریات، ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که امام در کیفیت زیارت سید الشهدا اینطور فرمودند فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَشْيَ إِلَيْهِ، زمانی که اراده کردی رفتن به سوی حضرت سید الشهدا، وَلَا تَطَيِّبْ، عطر به خودت نزن، وَلَا تَدَّهِنْ، روغن مالی نکن، وَلَا تَكْتَهِلْ، حتی سرمه هم به چشمت نزن، حَتَّى تَأْتِيَ الْقَبْر، تا اینکه انشالله برسی به مزار سید الشهدا. همه جا میگن زینت به کار ببر، اما مورد امام حسین این است که زینت به کار بردن جایز نیست و جز آداب زیارت امام حسین نیست.
با اجازتون ما فرصت کوتاهی رو داشته باشیم به بیننده های خیلی خیلی خوبمون. شاید خیلی ها مسافر اربعین داشته باشن و شاید خیلی ها انشاءالله روزیشون بشه تو همین روزهای باقی مونده، خودشون رو به خیل این حماسه بزرگ انسانی و بشری، رفتن به پاووس حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام برسونن. انشاءالله همه سفرشون به خیر باشه و همه مسافرین شما به سلامت برگردن. قبول باشه و انشاءالله یاد خدا قرین همه لحظات زندگیمون باشه. فرمودن از آداب زیارت امام حسین علیه السلام این موضوعی که الان از ابتدای محرم میهمان سفرش هستیم و رسیدیم به اربعین، الحمدلله رب العالمین، بحث بسیار خوبی هم شد. من سری میشمرم، انشاءالله پایان برنامه هم تکمیلش رو عرض میکنم. اول عرفان، دوم اخلاص داشتن، سوم شوق زیارت، چهارم داشتن حزن و پنجم غسل نمودن قبل از زیارت، ششم پاکیزه ترین لباسی که قدرت پوشیدن آن را دارید بپوشید، بعد پابرهنه باشید، و هفتم هم فرمودند اجتناب از عطریات و سرمه و زیورآلات. در خدمت شما هستیم.
عرض کنم حضور انورتون که ما هفت رو گفتیم، هشتمی هشتمین پرهیز از سخن گفتن، شوخی کردن و مجادله کردن در کل این سفر زیارتی است. ابو حمزه در کیفیت زیارت امام حسین از حضرت صادق نقل میکنه که امام فرمودن اقل من الکلام، گفتگو رو به حد اقل برسانید، و اکثر من ذکر الله، اون چی که زیاد حرف بزنید ذکر حضرت حق باشد، و ایاک و المزاح، اجتناب بکنید، برحذر باشید از شوخی و الخصومه، مجادله کردن، گفتگو کردن، گفتگوهایی که مثلا به بحث در واقع می انجامن. خب حالا اقل الکلام چی باشه؟ حضرت صادق می فرماید به این که اذا زرتم ابا عبدالله فلزموا الصمت، اصلا ملازم سکوت باشید، ملازم سکوت باشید، الا من خیرن، که اگرم میخواید حرف بزنید حرفی به خیر بزنید، که حرف خیر همون ذکر اللهه. یعنی تلاش بکنید خودتون رو آماده بکنید برای رسیدن به محضر امام علیه السلام، نه محضر کسی. ببینید آخه در مقابل امام علیه السلام مثل آداب میخواد دیگه. خب خیلی خدمت امام رسیدن و به امام بی احترام میکردن. اگه ما بخوایم به حریم امام راه پیدا کنیم باید حرمت امام رو رعایت بکنیم. این سکوت یعنی حرمت رعایت کردن، این ذکر خدا گفتن یعنی اعلام آمادگی، ایجاد آمادگی کردن برای رسیدن به اون حریم انشاءالله. چون این رو آقایان بدانن در باب علی ابن مهزیار خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. علی ابن مهزیار در واقع 19 سفر به مکه مشرف شد برای رسیدن به ساحت مقدس حضرت بقیت الله، برای رسیدن به ساحت مقدس بقیت الله، نه سفرهایی که 3 بعد از ظهر امروز سوار هواپیما میشی، 6 بعد از ظهر مدینه، 7 مکه هستی. نه، 6 ماه در بدری داره رفت و برگشت، حداقلش مثلا فرض کن 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه در بدری داره. یه همچین سفری رو 19 سفر رفت و شرفیاب منظر امام نشد، سفر 20 نمیخواست بره، در عالم رویا گفتن بیا امسال مقصودت حاصل میشه، آمد. طبق دستوری که بهش دادن گفتن در مکه که هستی 3 روز معتکف شو، بعد پیکمون رو میفرستیم دنبالت. ببین چقدر دیگه حالا آماده است این طرف دیگه، 20 سال دنبال امام بوده، سال 22
و اعمالش رو طوری کرده که
جوری تربیت در واقع ترتیب داده که بتونه برسه. حالا رسیده، پیک آمد، بریم بریم سوار اسب، سوار اسب بریم. خب با اسب رسیدن به یک جایی، اونجا کجاست؟ اونجا خیمه امام علیه السلامه دیگه، آدم به مقصودش رسیده دیگه، درسته؟ از اسبش پیاده شد، اینور اونور نگاه کرد، بهش گفتن نیا نیا، خیلی راحت، چون حرمت حفظ نشد. 3 روز دیگرش داشتن، بعد راهش دادن. از امام سوال که یا ابن رسول الله چرا منو گردش؟ فرمود تو به شوق من آمدی، اما وقتی پیاده شدی دنبال بودی که اسب تو کجا ببندی. شوق من با اینکه اسب تو کجا ببندی یک جا جمع نمیشه. برای رفتن به حریم امام باید از جان گذاشت، مال که حرف نداره که. خب ما هم که نمیخوایم که به دیدار ظریف بریم، این آدابو که داریم رعایت میکنیم، میخوایم از دیدار مزار به دیدار مزور بریم، به ساحت مقدس سید و شهدا، به حریمش راه پیدا کنیم، به ضابط حرمت نگه داریم. فرمود فرزمون از سمت، این هشتمین ادب. اما نهمین ادب، قبل از سفر به کربلا میفهمم 3 روز روزه بگیرید، 3 روز. قال الصادق اذا اردت زیارت الحسین ابن علی فصم قبل ذلک 3 ایام. قبل از زیارت سید الشهدا، هر کی که اراده کردی بری به زیارت امام حسین، قبلش 3 روز روزه بگی. خب یا ابن رسول الله کدوم روزا روزه بگیریم؟ ببین ما تو کجاها دستور دادیم. باز خود امام علیه السلام بفرماید فاذا اردت الخروج الى ابی عبد الله فصم قبل ان تخرج 3 ایام، یوم الاربعا و یوم الخمیس و یوم الجمعه. هر کی که اراده کردی به محضر از سید و شهدا بروی، فصم قبل ان تخرج، قبل از اینکه خارج بشی روزه بگیر، روز چهارشنبه، روز پنجشنبه و روز جمعه، این سه روز روزه بگیر، این سه روز. خب ادب دهم، پس سه روز هم روزه، روزه چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. ادب دهم، حالا که داریم به طرف از سید و شهدا میریم، میگن با آرامش و وقار برو. و قال صادق علیه السلام و توجه الیه و علیک السکینت و الوقار حتی تدخل الالقبر. وقتی میخوای بعد از که قوس کردی لباس تو پوشیدی حافیان داری میری، علیک السکینت و الوقار، با آرامش و اطمینان راه برو، با آرامش و اطمینان. بنابراین ما نداریم که کسی بخواد به مزار سید و شهدا بره سینه خیز بره، چون این خلاف اطمینان و آرامشه. با وقار باید راه رفت به حریم امام علیه السلامه
که شلوغ کنه، مثلا
شلوغ کردن نداریم ما اصلا از اون چیزها نداریم.
وقاری که شما
وقار، وقار یعنی با ادب. شما با یه بزرگی میخواید محضرش فارو بید، شو احترامش حفظ بکنید. اگه احترام امام حفظ نشه، یعنی که ما امام رو زنده نمیدانیم. حالا برای که این وقار حفظ بشه، به ما دو تا دستور میدن، میگن دو تا کار انجام بدید. یک، قصر خطاک، قدمات کوتاه بردار، کوتاه، قدمات کوتاه بردار. فإن الله تعالی یکتب لک بکل خطفت حجتن و عمره. قدم ها رو کوتاه بردار، به ازای هر قدم خدا یک حج و یک عمره برات می نویسه. من استشهادم اینه، بخوام یه گریزی بزنم به روزه، اما نه اینکه روزه بخونم، اینکه حضرت علی اکبر در میانه جنگ بر می گرده پیش پدر، همین رو داره رعایت میکنه، چون می دونه زیارت امام حسین این همه ثواب داره.
خود یه بار دیگه
بار. یه بار دیگه زیارت بکن سید الشهدا را. منتها خب این بازگشت یه بهانه میخواد، آب بهانه بود، والا اون آزاده و شاهزاده که میدونه اونجا آب نیست، بهانه یک زیارت دیگر از سید الشهدا است. دو، میگم قار بین خطاک، این قدماتو، حالا اون قصر قدما رو کوتاه بردار، طولی قارب یعنی از عرضت هم خیلی چیز نکن، پاها به اندازه عرضشون و اینا نباشه،
خیلی مؤدب،
خیلی مؤدب باشه. آوخ قارب بین خطاک ثم قف، هر چند قدم که میری یه توقف کن. کبر الله 30 مره، 30 بار الله اکبر بگو، دوباره راه برو، ثم قف، کبر الله 30 مره اخرى، 30 بار دیگر، دوباره راه برو، ثم قف، کبر الله 40 مره، مجموعش بشه 100 تا. این 100 تا رو درست کردی، هنوز نرسیدی به محضر امام علیه السلام، دوباره چند قدم که میری 30 تا الله اکبر، چند قدم که میری توقف میکنی، دوباره 30 تا میگی، دوباره چند قدم که میری توقف میکنی 40 تا میگی. این علیک السکینه والوقار، با این دوتا عمل قدم ها رو کوتاه برمیداریم، هر چند گاهی نیستیم تکبیر بگیم تا اینکه اون سکینه و وقار به ما چی بشه، چون انزل الله السکینه علی المؤمنین، سکینه رو خدا باید بر مؤمنین چیکار بکنه، نازل بکنه. راهش هم اینه که ما تکبیر بگیم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خب اینم ادب دهم. اما ادب یازدهم، استیزان، اذن دخول گرفتن برای ورود به حرم حضرت سید الشهدا. حضرت می‌فرماید به این که وقتی در مقابل حرم سید الشهدا قرار می‌گیریم، اولا آیه شریفه دارند که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، با وارد خانه پیغمبر نشید مگر اینکه اذن بهتون بدن. خب وارد خانه پیغمبر نشید و در مقابل حرم سید الشهدا که قرار میگیری این عبارت، اللهم انی وقفت علی باب بیت من بیوت نبی یک، من بر در درگاه خانه ای از خانه های پیغمبر ایستادم و آل نبی که علیه السلام و قد منعت دخول الی بیوته الا به اذن نبی، و تو منو منع کردی از وارد شدن به خانه پیغمبر مگر اینکه اذن به من بدهند. فقلت، تو فرمودی در قرآن یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، شما فرمودید اذن باید بگیری. حالا وقتی بخوای اذن بگیری، اللهم انی اعتقد حرمت نبیک فی غیبت، خدایا من احترام پیغمبر رو در زمانی که در دار دنیا نیست میدانم، کما اعتقد فی حضرت، زمانی که در زمان حیاتش حرمت داشت. و علم ان رسولک و خلفاک احیاء عند ربک یرزقون، من میدانم که خلفا و جانشینان تو اینها کسانی هستن که نزد تو زنده هستند و روزی میکنن. یرون مکان فی وقتی هازا، اینا منو دارن میبینن و اسمعون کلام، حرف منو میشنون. و انک حججت حجبت کلامهم، حالا یه حجابی بین کلام هم، ولی اونا هم میشنون هم جواب میدن. فانی استعذن که یا رب اول، خدا اول از تو اذن میگیرم. و استعذن رسول که صلواتو که علیه، بعد از پیغمبر من اذن میگیرم ثانیاً. و استعذن خلیفت که الامام المفترض علیه طاعته طاعته فی الدخول فی ساعتی هازا، بعد از این امامی که در مقابلش ایستادم دارم اذن میگیرم. و استعذن ملائکه الموکلین به هذه البقعه، خدا ملائکه رو در اینجا از این ملائکه که دربان این بقعه مبارکه هستن اذن میگیرم. آنگاه بعد میگم که ادخل یا الله، ادخل یا رسول الله، ادخل یا ولی الله، ادخل یا ملائکه الله، هی اینو تکرار میکنم. خب من اذن میگیرم، اما باید به من بگن بیا. علامت به این که به من بگن بیا چیه؟ این است که میفرماین به این که فان خشع قلبک و دمعت عینک فهو علامت الاذن، وقتی دلت لرزید عشق از چشمات جاری شد، بدون که بهت گفتن بیا تو. توجه فرمودین؟ پس این استیزان امر یک طرفه نیست. من اذن میگیرم یه کار تشریفاتی باشه، نه، من وای میستم اذن میگیرم و تا جواب اذنم رو نگرفتم وارد نمیشم. یعنی تا جوابی نگرفتم که بهم میگن بیا تو، منتها نمیگن بیا تو. چیه؟ دو تا حالت در من ایجاد میشه، دلم میلرزه، دلم میشکنه، اشک چشمم بی اختیار جاری میشه. وقت امام صادق میفهمد وقتی یه همچی حالتی بهت دست داد، فهو علامت الاذن فلا تقفل، غافل نشی. کسی که به تو از داده یعنی حواسش به توه، تو حواست پرت نشه. فتخل، حالا داخل شو. دوازدهمین ادب برای ورود به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا، چهار تا کاره. یک، اول خم میشم بعد از اینکه فهمیدم امام به من اجازه داده بیام، خم میشم، عتب بوسی میکنم. امام صادق به صفوان بن مهران فرمودن ثم قبل العتبه، خم بشوید و اون رو ببوسید. دو، ثم ادخل مقدما رجلک الیمنا علی الیسرا، پای راست رو بر پای چپ مقدم کنید. سه، کبر الله معت تکبیر، 100 بار تکبیر بگید. چهار، و استقبل الذریح به وجهک، در حالی قرار بگیرید که ذریح در مقابل شما باشد. این هم دوازدهمین و سیزدهمین این است که ما زیارت نامه ای میخوانیم به زیارت معصور، حالا یا زیارت سید الشهدا در روز اربعین، یا در روز مثلا فرض کنید نیمه رجب، نیمه رمضان، یا هر روزی که هست عاشوراست، اما زیارت معصور. معصور یعنی اون که از ناحیه امام علیه السلام معصوم وارد شده. پس عتب بوسی دستوره، بنا بعدش اول پای راست رو وارد میکنیم بعد پای چپ. وقتی وارد حریم شدیم 100 بار تکبیر، آنگاه رو در وجهمون رو به ذریح امام، بعد زیارت نامه میخونیم. عتب بوسی هم دستور امامه، سجده کردن، و این عبادت نیست، کما این که جناب یوسف برادرانش، پدرش و مادرش در مقابلش سجده کردند. من شمه ای از اون رو گفتم، از آداب رو گفتم. کتاب نورالعین اثر جناب آقای استهبانتی در فصل دوم 128 ادب از آداب زیارت سید شهدا رو
ان شاء الله عزیزان که علاقمند هستن این کتاب نورالعین رو مطالعه بفرمان. وقتمون تمام هست، از لطف و کرامت آقای شما بی نهایت سپاسگزار و ممنون هستم. خیلی سریع این آداب رو میشمرم و عرض میکنم. عرفان اولین ادب هست، اخلاص، شوق، حزن، غسل نمودن، لباس پاکیزه و پابرهنه بودن، اجتناب از عطریات و تزیینات، هشتم پرهیز از سخن اضافه، شوخی و مجادله، نهم سه روز روزه گرفتن، دهم سکینه و وقار، آرامش و اطمینان داشتن، یازدهم اذن دخول گرفتن و نشانه اش هم لرزیدن دل و جاری شدن اشک، و دوازدهم چهار حرکت بود، خم شدن و عتب بوسی، پای راست مقدم بشه، صد بار تکبیر گفتن، مقابل ذریح قرار گرفتن، و سیزدهمین ادب زیارت، مقابل ذریح قرار گرفتن. دعامون بفرمایید.
امید دارم ان شاء الله خداوند ما را عامل به این آداب قرار بدهد و زیارت مقبوله برای تمام عزیزانی که در این اربعین خودشون رو به خطر انداختن، خودشون رو به مشقت انداختن، خدا ان شاء الله این زیارت مقبوله را از آنها، این زیارت عاشقانه را از آنها به شایستی و کرم خودش بپذیرد، ذخیره قبر و قیامت و باعث امنیت ملت ایران بشود.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما. مردم خوب هم خیلی ممنونم. ما را حلال کنید ان شاء الله زیارت همه شما قبول باشه. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما و دعاگوی همه شما خواهیم بود.